به شهید حضور خواهد داشت. این قرار وفاداران است، قرار عاشقان است، قرار مردمی است که راه شهید را ادامه خواهد داد. و سلام و درود خدا بر روح بلند قائد امت شهید اسلام، رهبر معظم حضرت آیت الله العظما خامنه ای رضوان الله تعالی علیه.
ایران زلفقار، ایران عاشورایی. از گریه نه یادت میره از یادم، نمیدونم به این دنیا تقاس چی رو پس دادم. بگو پشت کدوم ابری که شب سر در گریبونه، که روز از ترس تنهایی پناه سایه میمونه. تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم با دنیا، بی تو بی من است. آخر کجا ماندی برگردی کاش، بی تو دریا پیش چشمانم مثل رودی با من باشین دنیا زیبا.
در محرم ماه خون و قیام، ماهی که هر روزش نام حضرت سید الشهدا و هر شبش نوای لبیک دارد، داغی دیگر بر دلهای شیعیان نشسته است.
داغ بدا با فرزند حسین علیه السلام، شهید لب تشنه عاشورای رمضان. ملت قدرشناس ایران اسلامی برای وداع با آقای شهید ایران و بدرقه پیکر مطهر آن یگانه دوران و اهل بیت پاکش به صحنه می آیند.
باید برخاست برای بزرگترین و باشکوه‌ترین بدرقه قدر. رادیو حماسه از 8 تا 18 تیر ماه صدای اشک و آه ملت ایران است با اطلاع رسانی 24 ساعته درباره آیین‌های وداع و بدرقه امام مجاهد شهید.
اجواک حماسه شما این در رادیو حماسه، موج اف ام ردیف 101 ممیز 0.5 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
با یاد و نام خدای مهربان، برنامه افق روشن رو آغاز می‌کنیم. با درود و سلام، محضر یکایک شما هموطنان همراه، در این لحظه دعوت می‌کنم برنامه افق روشن رادیو سلامت رو با موضوع ثروت فردای ایران همراهی بفرمایید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت. مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. یک جایی خواهیم رسید که دیگه قابل علاجی نیست. مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. ما تا امروز همه پیشرفت هامون به برکت حضور جوانها بوده، نه اینکه بنده گفتم پیرها نقش ایفا میکنن بلا شک، اما موتور جوانان. جامعه پیر نمیتوانه به اون قله ها برسه.
اگر چنانچه با همین وضع پیش بریم، تا چند سال دیگه نسل جوان ما کم خواهد شد،
کار بسیار مشکل خواهد شد.
بعد از گذشت چند سال جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد.
اینا چیزای خطرناک.
اگر این جامعه محروم بمانه از
یک جمعیت قابل جوان، دشمن مسلط خواهد شد.
با استناد به این جمله پرگوهر رهبر شهید انقلاب، در این برنامه منظومه فکری ایشان در حوزه جمعیت رو با عنوان ثروت فردای ایران در پیش می‌گیریم.
شنوندگان گرامی برنامه افق روشن، ما در این بخش در خدمت آقای دکتر هادی عرب، کارشناس جمعیت و خانواده و عضو کارگروه مطالعات جمعیتی مؤسسه آموزشی امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم بود و در ارتباط با آنچه که در برنامه مطرح شد با ایشون گفتگو میکنم. آقای دکتر عرب گرامی، سلام عرض میکنیم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، انشاءالله که بتونیم در دقایقی که در خدمتتون هستیم انجام وظیفه بکنیم.
آقای دکتر، در ارتباط با بیانات رهبر شهید انقلاب و همینطور راهبردهایی که ایشون در حوزه جمعیت داشتن، همه ما کم و بیش آشناییم و شما بهتر از همه به این مسئله اشراف دارید. در بیانات رهبر شهید انقلاب همیشه متوجه این مسئله بودیم که موضوع جمعیت از دغدغه‌های ایشونه و همیشه به این موضوع یک نگاه ژرف و ویژه‌ای داشتن. و همیشه برای همگان سوال هست که چرا رهبر شهید انقلاب اینقدر به مسئله رشد جمعیت اهمیت میدادن و تاکید میکردن و حالا پیرو این نظر ایشون چقدر اندیشه ورزی و تولید علم در حال حاضر در کشور ما صورت گرفته، از جمله مؤسسه آموزشی امام خمینی و همینطور کارگروه مطالعات جمعیتی مؤسسه، میخواییم بدونیم که چه کرده و آنچه که در حال حاضر ما حالا به عنوان پژوهشگرده مطالعاتی شاهدش هستیم به نوعی ریشه در اندیشه ایشون داره.
بله، نسبت به اون قسمت اول فرمایشتون که فرمودید، خب رهبر شهید انقلاب به عنوان پرچمدار و در واقع رهبر جامعه وقتی میخواد در واقع کل کشور، جامعه و امت خودمون رو و حتی امت اسلامی رو در واقع به راهبری میکنه، مجموعه ای از نظام مسائل و موضوعاتی که در دوی جامعه هست، خب همه اینا رو با هم کنار هم میبینه و در واقع نسبت به اون هدف راهبری میکنه. در مورد مسئله جمعیت من خواهی اشاره بکنم این چه اتفاقی افتاده و چرا ایشون در واقع روی این موضوع متمرکز شدن. خب ببینید، مثلا نیروی انسانی و جمعیت اصلا اساسی ترین و بنیادی ترین واحد برای در واقع شکل‌گیری یک جامعه و پیشرفت اون هستش.
بله،
این اصل موضوع از اینجا شروع میشه. این ما تو دهه 60 میانگین تعداد فرزندانمون حدود 6.5 تا 7 فرزند بوده. اون موقع شرایط اقتضا میکنه که سیاست کاهش جمعیت در واقع اعمال بشه، برنامه ریزی میکنن برای داشتن 4 فرزند در سال 1390، اما در سال 1973 هدف 4 فرزند محقق میشه. اما سیاست های کاهش جمعیت اون برنامه با شدت و حدت کماکان ادامه پیدا میکنه که در واقع تا سال 1390 تعداد میانگین فرزندان خانوار ایرانی به حدود 1.6 میرسه، یعنی در واقع کمتر از سطح جایگزینی. سطح جایگزینی چیه؟ به یک پدر و مادر که 2 هستن، 2 رو جایگزین خودشون بکنن. این عددش در واقع 2.1 هستش. خب یعنی این تعداد 2 فرزند برای هر خانوار کمترین تعداد در واقع برای حفظ و بقای نسلی اون خانواده و حتی اون جامعه هستش. وقتی زیر این سطح باشه در این اون یک خطر جدی است. خب این اتفاق در ایران افتاده تقریبا تو هیچ کشوری سابقه نداشته که تو یک بازه 20 ساله این چنین یک دفعه از حدود 6.7 فرزند بیاد مثلا به 2 وزیر 2 فرزند. این تقریبا کشورهایی حدود 100 سال طول میکشه تقریبا.
بله.
خب شما در نیمه دوم دهه 80 شمسی تقریبا اواخر نیمه هشدارهای جمعیتی به صدا در اومد. خب مقام معظم رهبری و رهبر شهیدمون به عنوان پرچمدار و سکاندار این کار اومدن نسبت به این موضوع هشدارشون رو بیان کردن.
بله.
داخل پرانتز عرض میکنم حتی همون زمان سیاست‌های کاهش جمعیت هم با شدت خیلی فراوان در ایران تبلیغ و تحریک شد، همون موقع حضرت آقا در واقع تقریبا نظر شخصی خودشون مخالفت بوده بود و حتی ادام هم کرده میکنه که به نظر می آید این جنس برنامه ها با این وضعیت و اینا از نقشه های استعماری است که حالا کمتر به این موضوع اون موقع پرداخته شد و اینا.
مظروف از پوته دشمنان است دیگه، درسته؟
بله، که اون موقع افتون و از حضرت آقا آیه علامه حسینی تهرانی در اون کتاب کاهش جمعیت ضربه‌ای بر پیکره مسلمین این هشدارا رو ایشون هم داده بود و توی اون کتابشون در چندین جاش اشاره کرده که گویا اینها برنامه‌های دشمنه، که ما بعدها تو کارگروه مطالعات جمعیتی اون سند بین‌المللی مدیریت جمعیت جهان رو که در اون ایام محرمانه بوده ترجمه کردیم. اون سندی که بعد 15 سال تقریبا محرمانه بود برای مدیریت کشورهای جهان تو کشورهای متعدد اجرا شده بود، زمان سیاست کاهش جمعیت در ایران هم تقریبا همون الگو در ایران به کار برده شده بود و هشدارهایی که خود حضرت آقا اون موقع و آقای علامه حسینی تهرانی اینا در واقع بیان می‌کردن تقریبا کاملا درست بوده بود، اما متاسفانه برخی مسئولین استدلال‌های دیگری رو توی اون بازه زمانی مطرح می‌کردن.
جامعه هم نمی‌پذیرفت این موضوع رو.
بله دیگه، از بس خب تبلیغ کرده بودن دیگه. بله. یعنی خود همین تبلیغ با این شدت و حدت بر روی کاهش جمعیت اصلا بخشی از برنامه اون سند مدیریت و کاهش جمعیت جهانی بوده که شما از طریق فرهنگ سازی، از طریق تبلیغات، فضا سازی در جامعه، ذهن مردم جامعه رو تغییر بدهید.
از طریق همون در... عملیات روانی.
بله دیگه، از طریق آموزش و فرهنگ سازی، از طریق رسانه‌ها و چیزهای دیگه. من خاطرم از همون اواخر دهه 80 سال 90 و اینا که بحث تغییر سیاست‌های کاهش جمعیت شروع شد و ما خود مؤسسه امام خمینی از اولین مراکزی بود که در واقع تو این عرصه ورود علمی کرد، که حالا این قسمت دوم سوال شما هم در واقع به همین مربوط میشه. ما وقتی به ورودی به بحث کردیم دیدیم که تمام منابع علمی که در حوزه جمعیت در کشور وجود داره، چه اونایی که در دانشگاه تدریس میشد، در غیر دانشگاه، تو رشته‌های مختلف، بهداشت و درمان، جامعه شناسی، مباحث فرهنگ، اقتصاد، سیاست، رفرنس‌ها و کتاب‌هایی که در حوزه جمعیت، همه کاهش جمعیت. و هم نکته جالبش اینه هم دو فرزند. ببین این خیلی نکته مهمیه که شما از منظر رشته‌های مختلف وقتی میری سراغ منابع می‌بینی یک عدد همه بیان کردن. آیا مگر اینقدر تحقیقات علمی دقیق بوده که همه واقعا بر اساس شاخص‌های دقیق به این رسیدن؟ در حالی که این نیست. این دو فرزند همون سناریویی است که تو اون سند بین‌المللی مدیریت جمعیت جهان اونجا به عنوان سناریو انتخاب کردن و برنامه‌شون رو که این رو به عنوان شعار جهانی در کشورها مطرح بکنن.
در کشورهایی
که از منظر اونها کشورهای هدف بودن و باید جمعیتشون کاهش پیدا بکنه و به طور خاص کشورهای حالا به تعبیر اونها جهان سوم. خب نیاز بود متخصصین هر یک از این رشته ها به این موضوع ورود پیدا بکنن، اونم از منظر جمعیت. لذا ما یک گروه علمی بین رشته ای از متخصصین و اساتید هیئت علمی این رشته ها جمع کردیم که دغدغه این کار رو شروع کردیم به تولید محتوای علمی، نظریات رو بررسی کردیم، تبیین های علمی رو، و الحمدلله گام های اولیه برداشته شد و امتداد پیدا کرد. ما همون سال 92 یک همایش ملی که داشتیم تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات اجتماعی، قبل از برنامه توفیق شد خدمت رهبر شهید رسیدیم و اعضای کمیته علمی و از قضا اونجا جمعی از اعضای نظام پزشکی کشور هم حضور داشتن. ایشون که اون جلسه حدود 20 دقیقه صحبت کرده هست و بسیار صحبت‌های ناب و گره خوشا، این که مثلا این موضوع موضوعی نیست که ما بخوایم با شعار و سلام و صلوات حلش کنیم، این کار علمی میخواهد، گره گوشای نخبگانی میخواهد، تغییر فرهنگ میخواهد، یعنی چیزهای متعددی رو بیان فرمودن که با اون فرمایشات ایشون اون برنامه همایشی در سطح ملی در واقع یک مبنایی برای جهش فعالیت‌های جمعیتی در کشور شد.
درسته. و در پایان آقای دکتر دست یه چند دقیقه هم اگر بفرمایین که چطور ما میتونیم منظومه فکری رهبر شهید رو در حوزه رشد جمعیت محفوظ بداریم و به عنوان مؤلفه قدرت این مسئله رو در نظر بگیریم و این مسیر رو ادامه بدیم، انتظار واقعا از مردم چه یا از مسئولان؟
ما میخوایم توی این نقشه یک راهی که داریم وظیفه ما به عنوان یک فرد چیه، ما چه کار میتونیم بکنیم. مثال میزنم، من میتونم زمینه واسطه بشم برای ازدواج بقیه، مثلا میتونم مشاوره بدم، یک کار جهادی رو انجام بدم، معلم هستم یا استاد دانشگاه تو کلاس های تدریس هم تشویق بکنم جوانا رو ازدواج بکنن، یا اگر مخاطبینی دارم که در سن باروری هم انگیزه بخشی براشون بکنم که به سمت فرزندآوری برم. مهمترین نکته‌ای که رهبر شهیدمون تو این قضیه در واقع تأکید داشتن بحث گره‌گشایی نخبگانی و بحث تغییر فرهنگ در این عرصه بود. حالا ما اینو بدونیم برای این چه کار میتونیم بکنیم. ببین همین الان طیف زیادی از نسل جوانمون ازدواج نمی‌کنن. عنوان پیش مقدمه برای فرزند آوری دیگه. شما وقتی میری سراغشون ببینید که درست میگن اقتصاد، ولی وقتی صحبت میکنین اکثریتشون مشکلشون مشکل ذهنی و فکری است. یعنی نگاه درستی به مسئله ازدواج، زندگی، خانواده و فرزند ندارن. بذار اگر اون گره ذهنشون حل بشه، شما خب یه کام خیلی بزرگ برداشتید. بذارم هم میگم این کاری که ما بنجامینیم با توجه به توانمندی هایی که داریم، مخاطبی که داریم، ما تو این مسیر با توجه به این که اون مؤلفه اصلی هم بحث اون خلاصه فرهنگ و تغییر نگرش و سبک زندگی، ما چه کار میتوانیم انجام بدیم؟
بیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر عرب، خیلی جامع و کامل صحبت کردین، خیلی مفید بود، دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم، انشاءالله که موفق و معید باشید.
شما هم همینطور لحظات خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت تقدیم می‌کند.
اینجا برنامه افق روشن از رادیو سلامت.
افق روشن، فرصتی کوتاه برای رسیدن به جامعه جوان و پویا.
ما یک پنجره جمعیتی رو داریم. اگر به داد جمعیت کشور نرسیم و این پنجره جمعیتی خدای نکرده بسته بشود، ما تا ده ها سال نمیتونیم که برگردیم به جمعیت جوانمون.
از رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مسئله فرزند آوری تکثیر نسل که من این همه روش تأکید میکنم، امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. امروز باید به فکر فردا بود.
افق روشن.
سلام به یک و یک شما خانواده ها و شنوندگان گرامی که همراه ما هستید، در کنار ما هستید، لحظه های عمرتون رو دارید با برنامه افق روشن در رادیو سلامت سپری میکنید. نظر رهبر شهید درباره جمعیت، فرزندآوری، ازدواج، تحکیم خانواده چی بود و شما چقدر تلاش کردید که رهنمودهای رهبر رو اجرا کنید؟
از اونجایی که همیشه حضرت آقا تاکید داشتن بر بحث جمعیت و فرزندآوری، که از مسائل مهم کشور رو ایشون بحث جمعیت مطرح کردن، نه الان سالهای اخیر بلکه از دهه 80، و موضوعی که حضرت آقا به اون اشاره داشتن به بحث جمعیت رو، حتی این اصطلاح دهشتناک رو به کار بردن، در بحث جمعیت بود که حضرت آقا تاکید داشتن به موضوع جمعیت، که مردم، کادر درمان و کادر پزشکی و خصوصا افرادی که به نوعی با بهداشت خانواده سر و کار دارن، این یک وظیفه بود که باید تو این موضوع بیشتر پیگیر میشد و کار میکردن.
در موکبی که دارید نقش شما چیه تو این زمینه؟
خدمتگزار بعضی از دوستان و مردم هستن.
چه زمینه ای؟
در زمینه فرزندآوری،
یعنی کمکشون میکنه، راهنماییشون.
اگر نیاز به مشاوره و کمک داشته باشن، دوستانی که تو این زمینه تخصص دارن معرفی میکنیم.
بله.
دوستانی که در بحث حالا درمان، در بحث کمک هایی که به مادرانی که چند فرزنده هستن، کم بزاعت هستن، و خصوصا مادرانی که در آرزوی فرزنده شدن هستن، در این موضوع مشکل دارن، مشاوره میدیم که پزشک مراجعه کنن و درمان های تیر مشاوره.
ممنونیم از شما که دغدغه من هستید برای جمعیت جوان ایران.
من خیلی تو ذهنم هست موضوعی که خیلی خیلی این اواخر خیلی بهش اهمیت میاد، بحث افزایش جمعیت بود و افزایش نیروی جوان بود که دستور داده بود که به حال یک سیاستهایی ابلاغ بشه که مردم و جوان ها هم برای ازدواج هم برای فرزندآوری راغب بشن.
ما جز گروه های هستیم که فعال مردمی هستیم و در راستای فرمایشات ایشون که ایران جوان رو توصیه می کردن، داریم تلاش می کنیم تشویق به فرزندآوری، جهیزیه، سیسمونی، تا بتونیم به قول ایشون ایران قدرتمندیش نیروی انسانی و جوانشه. این قدرت و نیرو اگر نباشه، امروز نمیتونیم مقابل کشورهای دیگه که دشمن ما هستن بایستیم. نیروی جوانه که میتونه ایده و مثلا کارهای بزرگ و نو انجام بده.
میدان مجاهدت برای گسترش آبادانی و توسعه زندگی مردم در داخل کشور از جمله واجب ترین مجاهدت های ماست. بیانات رهبر شهید بود در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. سپاسگزارم از همراهی شما، از اینکه در کنار من طاهره شاهچراغ بودید با برنامه افق روشن در رادیو سلامت.
افق روشن.
خب در این بخش از برنامه افق روشن در خدمت خانم دکتر فرشته روح افزا، کارشناس حوزه زن و خانواده خواهیم بود. خانم دکتر روح افزا سال هاست که در حوزه جمعیت فعالیت میکنن و در این حوزه نظریه پردازن. خانم دکتر روح افزا عزیز سلام عرض میکنیم، در خدمت شما هستیم.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون دارم.
درود بر شما. خب در این برنامه نگاهی داریم به اندیشه و منظومه فکری رهبر شهید انقلاب امام شهید در زمینه جمعیت. خب ما از ایشون یک یادگار داریم تحت عنوان سند ابلاغی جمعیت و همیشه شاهد این بودیم که ایشون به شدت نسبت به وضعیت جمعیت و کاهش جمعیت دغدغه داشتن و همواره در این زمینه در هر نشستی که داشتن یک گوشزدی می‌زدن. خانم دکتر روح‌افزا، می‌خوام از شما بپرسیم که چطور می‌بینید اندیشه رهبر شهید رو در حوزه افزایش جمعیت و همینطور مقابله با دسیسه‌هایی که سالها در حوزه کاهش جمعیت نسبت به کشور ما وارد شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رهبر شهید ما نسبت به پیشرفت کشورمون رو همه زمینه ها دغدغه‌مند بودن. شما نمیدونید تو بحث‌های علمی، تو بحث‌های فرهنگی، توی بحث‌های مختلف کتاب، نمیدونم حالا دانش‌های مختلفی که تحول علوم انسانی، تو همین جاها صاحب نظر بودند و نظر می‌دادند و نظرشون واقعا کارشناسی بود، یعنی بر اساس اون داده‌ها و اون بررسی‌هایی که کرده بودند در حقیقت ایشون ورود به مسائل می‌کردند. حالا در مورد بحث جمعیت که خیلی مهم‌تره، حالا ایشون دغدغه خیلی زیادی در این رابطه داشتن، تو تمام موقعیت‌ها هم به این مسئله اشاره میکردن که موانع رو از سر راه بردارید و توی بحث قوانین و جاهایی هم که حالا مجلس جاهای مختلفش رجوع میکردن و میخواستن انجام میدنشون حمایت میکردن و این ریشه حمایتیشون برای پیشرفت کشور بود. یعنی هر کشوری، الان این فقط کشورمون، این تمام دنیا دنبال رشد جمعیتشونه، این مقدس ما نیست که ما بگیم. و تفاوت ما با همه دنیا اینه که یه دهی توی دنیا نمیخوان که شرای اسلامی نرخ روش جمعیت شون افزایش پیدا کنه و براشون برنامه ریزی میکنن، هم برای جوان فعلی برنامه ریزی میکنن، هم در آینده اگر بخواهد نسل نو و جوانی در حقیقت به دنیا بیاد و در کشور ما بخواد روش کنه، برای اون برنامه روزی میکنن. خب رهبر شهیدمون هم از همه اینا با خبر بود و این هشدارها رو میداد.
یک دوراندیشی داشتن در این خصوص؟
بله، کاملا هم واضح بود. الان هم داریم میبینیم. ببینید الان این فقط مختص ما نیست، من میگم مختص کشور اسلامی، اینا بیشتر بچه ها رو میکشن تو جنگ ها. ما اینه تو غزه دیدیم، تو لبنان دیدیم،
بله.
تو سوریه، بله، تو یمن دیدیم و تو کشور خودمونم دیدیم. الان این به راحتی نشون میده که اینا با نیروهای خلاق و پرتوان مخالفن، برای اینکه کشوری که رو به پیلی بره دیگه تو خیلی از جاها نمیتونه این دفاع رو داشته باشه،
چون جمعیت جوان مؤلفه قدرته.
دقیقا، بله، شما گفتیم.
از این به بعد خانم دکتر روح‌افزا، تکلیف ما چه خواهد بود با توجه به یادگاری که رهبر انقلاب از خودشون تحت عنوان سند ابلاغی جمعیت به یادگار گذاشتن و همینطور اون اندیشه‌ای که در سر داشتن؟ چطور میتونیم این رهنمود رو ادامه بدیم؟ به نظر میرسه که هم خانواده‌ها تکالیفی در این حوزه دارن و از همه مهمتر دستگاه‌ها و به ویژه دستگاه‌های مجری و اجرا کننده.
ببینید، ما از اون سالی که حالا رهبر شهیدمون اخطار داده بودن نسبت به بحث جمعیت، ما یه سری اشتباهاتی، یعنی یه موانعی سر راه مردم قرار داده شده یا یک کارهای فرهنگی غلطی تو کشور انجام شده که اینا موجب شده که مردم اولویت زندگیشون رو به فرزندآوری خیلی جاها ندن. بعد اومد قانون جوانی جمعیت و حالا بحث‌های مختلف و اینا مطرح شد که اینها هم مفادش خوب بودن. حالا سیاست‌های ابلاغی رهبر شهیدمون به مجال تشخیص مصرف که شما الان دارین در موردش صحبت میکنیم و سیاست های ابلاغی در مورد خانواده که ایشون به اینا اشاره کردن و مسائل خیلی مهمیه، اینها راهگشا بود، ولی مسئولین باید اون طرح گذشته ای رو که دیدن اشتباه شده و در نفروش جمعیت میره پایین اونا رو اصلاح کنن و مقابله با بحث در حقیقت اون حجمه خارجی انجام بدن. و نکته دیگه این که خیلی اهمیت داره و باعثش رو پردازیم بیشتر از همه به نظر من این مهمه، ما تو فرهنگسازی نه سرودی، نه کلیپی، نه فیلمی، نه نمیدونم هیچ چیزی از این که فرزندآوری چه ثمراتی برای مادر داره. ببینید کتاب خانم دافنه نویسنده فرانسوی نوشته که باروری برای خانم ها بیشتر از این برای بچه منفعت داشته باشه، برای خود زن منفعت داره، چه لحاظ پزشکی چه روانی، روحی روانی و خیلی ابعاد مختلفی رو که بررسی کرده. و فرهنگ سازی ما باید از صدا و سیما و نمیدونم از سینمای ما از کتب ما باید واقعا اینا اداره پیدا کنه. حالا نمیگم نشده ها، ولی خیلی کمه.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه.
قربان شما بزرگ. ممنونم، خدا
ممنونم.